نماینده ما از الان که با چه وضعی داره وارد مجلسمون میشه و دنبال چیه؟ دنبال اینه که بره اونجا و برای خودش یه چیزی کسب بکنه، یا اینکه دنبال اینه که بره به این درد مردم برسه؟
نماینده باید به قول جوانان امروز اهل سلفی گرفتن با مردم و اقشار کم درآمد باشه. یک سوال ساده میشه پرسید، یا در برنامه کاندیداها دنبال اون بود؟ از دیدگاه نامزد انتخابات مهمترین مشکل کشور چیه و راهکارش برای حل اون چیست؟ اگه افراد تخصص و بینش خوب داشته باشن، میشه امیدوار بود با تشکیل مجلس کارآمد بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل شه.
اولا مؤمن باش. کسان رو انتخاب کنید که دارای ایمان باشن. ایمان است که از کجروی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری میکنه. بعد انقلابی باشن، واقعا به معنای واقعی کلمه دل به انقلاب داده باشند، انقلاب رو به معنای واقعی کلمه پذیرفته باشند. بعد شجاع باشند، اون نماینده‌ای که از حرف زدن علیه فلان قدرت خارجی هم میترسه، او لایق این نیست که بیاد از مردم ایران با این عزت با این شجاعت نمایندگی کنه. دارای روحیه جهادی باشند، شب و روز نشستند، کارآمد باشند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند. کشور ما به عدالت احتیاج داره. جمهوری اسلامی پرچم عدالت بلند کرد. این پرچم رو نگذارین بخوابه.
البته وقتی از مردم سوال میکنی نماینده اصلاً چه ویژگی هایی داره، پاسخ ها نشون میده بینش مردم در 10 دوره انتخابات مجلس به قدری رفته بالا که قدرت تشخیص خوبی پیدا کردن.
واقعا دغدغه و مشکلات مردم رو حل کنه.
کار، مسکن،
ازدواج جوانا،
یه ذره فقر مردم رو کم کنه.
بگه اومدن برای شفاف سازی،
که به رأی ما ملت خیانت نکنن.
خودم 35 سال سنم، اینقدر شعار شنیدم ولی عمل اصلا نشیدم.
این صندلی به قول آقا بچسبه ولی یادش بره که مردم چی دارن میکشن، اقتصاد چیه، بیکاری چیه.
با دست خودمون نمایندهایی بفرستیم تو مجلس که برای جامعه ملت ایران کار بکنن، نه برای جیب خودش.
برای جوونا اشتغال زایی بکنه،
فکر خودشون، فکر منافع شخصی خودشون نباشن، واقعا برای مردم کار بکنن.
کسی که بتونه کار کنه، نه کسی که وعده بده.
نماینده اصلا نماینده‌ای که دلسوز مردم باشه، ولایت مدار باشه،
واقعا صداقت، راستگویی، پرکار، با سواد.
مردم درست میشناسند و به افراد کارآمد رأی میدهند. تا فردا روزی از تشکیل مجلسی که قادر به حل مشکلات کشور نیست دلخور نباشند.
خب خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام کردیم که سامانه پیامکی ما 30610 هست. در همین دقایق ابتدایی برنامه چندین پیامک به دست ما رسید. دو سه تاشو من براتون قرائت کنم. تو این فرصت باقی مانده حتما تحقیق کنید و بهترین ها رو انتخاب کنید. در شهرهای بزرگ اگر میخواید مجلس خوبی داشته باشیم، جای خالی در برگه های رأی نگذارید. و یک شنونده دیگر هم گفتن که ایران قوی با انتخاب نمایندگان صالح، سالم و بصیر. با پیک نیمروزی همراه هستید.
رأی من،
سخن من بر انتقام سرد از دشمنان است.
باید شرکت کنیم تا دشمنان نشون بدیم برای اینکه ایران ایرانه، ایران ایران سلیمانی.
یکی از ویژگی‌های مهم یک نماینده مجلس داشتن روحیه شجاعت اون نماینده است که باعث میشه فردی که به عنوان نماینده ملت در صحنه قانونگذاری حضور پیدا میکنه به راحتی مرعوب قدرت‌های غرب و شرق و یا فشارهای گوناگون نشه. اهمیت این موضوع باعث میشه تا برای فردا توجه بیشتری به وجود این خصوصیت در یک نماینده داشته باشیم. همکارم آقای بخشی با محوریت همین موضوع گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
بیش از 41 ساله که خیلی از دولت‌هایی که چشم پیشرفت کشور ما رو ندارن تلاش می‌کنن تا از طریق نفوذ در کاندیداهای مجلس شورای اسلامی اهداف خودشون رو محقق کنن و به انقلاب و کشور لطمه بزنن. در این بین جسارت و مرعوب نبودن نماینده مجلس سد بزرگی بر سر راه این هدف خواهد بود.
وقتی یه نماینده مرعوب در واقع دولت‌های خارجی باشه، مطمئنا نمیتونه کمک کنه به اقتصاد کشور، خب، و طرح‌ها و پروژه‌هایی که به نفع اقتصاد ملی قطعا نمیتونه دنبال کنه. اون چیزی که اون دنبال میکنه تو چنین شرایطی اهداف کشورهای خارجیه دیگه و هیچ نفع ملی رو در نظر نمیگیره. حالا توی روند کاریش قطعا نماینده‌ای که چنین وضعیتی داره نه تنها نمیتونه به مردمش کمک بکنه، بلکه حتی بعضی وقتا عملکردش میتونه در واقع مضر و مخل توسعه اقتصادی اونا باشه.
ببینید قطعا اهداف اونا رو پیاده میکنه و همه اهداف اونها به نفع خودشونه، چون خارج از کشور ما همه به شکل در واقع من دیدگاهم اینه که همه به شکل ناسیونالیست دارن فکر میکنن و هر مملکت و هر مسئولی به نفع خودش داره کار میکنه. این نماینده به جای اینکه ابزار مردم باشه، نماینده ما تو مجلس باشه، میشه نماینده خارجی‌ها تو مجلس، پس به نفع اونا همه کار انجام میده. شجاعت، استقلال رأی، دفاع از مردم، حقوق مردم، اینا اولین چیزهایی که این نماینده باید داشته باشه. اگه قرارش ترسو باشه و مرعوب باشه نسبت به خارجی‌ها، نمیتونه اون استقلال رأی داشته باشه، نمیتونه شجاعت داشته باشه، نمیتونه از حق من تو مجلس دفاع کنه، از حق هموطناش دفاع کنه.
زمینه بی اعتمادی هم به مردم میتونه فراهم کنه، هم زمینه اینا میتونه فراهم کنه که خیلی کشورهای خارجی یا مسئولین اون به اون نماینده اشراف داشته باشه، خیلی راحت نماینده رو بخرن و خیلی از اطلاعات بالاتر نسبت به اون کشور از ایران بگیرن. نماینده که مرعوب باشه تحت هر شرایطی میتونه زمینه ناامنی برای کشورش ایجاد کنه. ما نماینده باشه که به علاوه تحت یه شرایطی و بدترین شرایط هم که باشه باید نسبت به کشور خودش دفاع کنه. باشه به علاوه قشن کشور تحت تاثیر مسائلی قرار میگیره اونا میخوان. هیچ موقع اون کشور هیچ پیشرفت نخواهد کرد.
حالا در طول این 14 دهه متاسفانه بودن برخی نماینده هایی که مرعوب تشرهای دشمنا قرار گرفتن و در زمین غیر خودی بازی کردند، اما معدود بودن آنها موجب شده که خللی در مسیر کشور و انقلاب ایجاد نشه. اما اینو بدونیم که مخالفای ملت ایران برای ضربه زدن همچنان توی این مسیر در حال حرکتن. آقای جهانپور، کارشناس مسائل سیاسی:
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی استقلال بود و اون بهایی که جمهوری اسلامی در این 40 سال میپردازه در عرصه سیاست خارجی و در مقابل با قدرت‌های جهانی، اون حفاظت از استقلالی هستش که به عنوان یکی از دو تا شعار اصلی مردم در انقلاب اسلامی مردم مطالبه میکردن. خب اگر نماینده مرعوب باشه در مقابل قدرت‌های خارجی، که این از چند جنبه ممکنه اشعت گرفته باشه، یکی این باشه که خب کلن آدمی هستش که شجاع نیست و میترسه از اتفاقاتی که ممکنه بیفته، یا اینکه این آدم منافعی داره در ارتباط با اون کشورها. متاسفانه در سالهای گذشته می‌بینیم که برخی از مسئولین، خب اینها یا بچه هاشون در کشورهای خارجی بودن یا خودشون دنبال تابعیت دوگانه بودن یا سفرهایی که داشتن و مسائل دیگه‌ای که اینها درگیر بودن با کشورهای دیگه، اینها این نماینده ها رو اصلا محافظه کار میکرد که اونجایی که باید موضع‌گیری دقیق و کامل داشته باشن به نفع استقلال کشور، از این عدول بکنن و اصطلاحاً منافع ملی رو به خاطر منافع شخصی خودشون یا اون ارتباطات شخصی خودشون نادیده بگیرن و این لطمه اساسی میزنه به استقلال کشور و اینکه ما در برابر کشورهای خارجی، اونجایی که سربازان دیپلماسی ما باید بتونن با دست پر در برابر کشورهای دیگه از منافع ملی حراست کنن در مذاکرات جاهای دیگه، پشتوانه در مجلس نداشته باشن، پشتوانه محکمی نداشته باشن و نتونن به خوبی از این استقلال کشور محافظت کنن.
بدون تردید همبستگی و جسارت مردمان ایران زمین در مقابل دشمنانشون همواره زبانزد دنیا بوده که شاید نمونه اون در جهان وجود نداشته باشه. حالا مجلس هم باید همین باشه و بلکه بیشتر از این، چرا که نشانهای ترس میتونه از سوی دشمنا وسیله‌ای برای اجرای برنامه و اهداف خبیث اونها باشه. آقای کوشکی، کارشناس و استاد دانشگاه:
وقتی نماینده بترسه از هیمنه دشمن، از انبوه بودن دشمنان، قدرت دفاع از منافع ملی از او سلب میشه و نه تنها از منافع امنیت ملی، از موجودیت کشور نمیتونه دفاع کنه، بلکه در واقع به عنوان قلب کشور اگر تسلیم بشه یا نشانه های ترس در او هویدا بشه، این ترس میتونه در واقع از سوی دشمنان به عنوان تسلیم و ترس کشور قلمداد بشه و عملا منافع امنیت ملی و داشته ها و باورهای یک جامعه و یک ملت قربانی این ترس نابجا بشه.
بر همین اساس یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از نمایندگان مجلس مرعوب نبودن و ایستادگی و پایداری در مقابل افسونخواهی قدرت‌های جهان.
خب شنونده پیک نیمروزی هستید. خیلی از شما عزیزان شنونده در ارتباط با سامانه پیامکی 3610 از آمادگی خودتون برای شرکت در انتخابات فردا گفتید. ای کاش فرصت اونقدر داشتیم تا تک تک پیامک هاتون رو اعلام میکردیم. یکی از عزیزان نوشته حضور در انتخابات فردا جدا از تعیین نمایندگانی برای قانونگذاری 4 ساله در کشور فضای بین المللی رو هم به شکلی میکنه که میتونه در اون فضا سیلی محکمی به دشمنان زده باشیم. شما پیک نیمروزی رو بشنوید.
من خودم یه رأی دارم، در برگ دلم میخواد میدم، شما هم همینطور. اما اگر بخواید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگید ما بعد از گذشتن چندین سال ما زنده هستیم، باید مشارکت کنیم. اگر خدای نخواسته از عدم مشارکت شما یک لطمه بر جمهوری اسلامی وارد بشد، بدانید که آهاد ما که این خلاف را کرده باشیم خدای نخواسته مسئول هستیم.
من در حدود 4 سال و خورده کم در این جبهه‌های خوزستان هستم و مشغول نبردیم با صدام ابلقی. نظر بنده این است که باید تمام ملت ایران سر تا سر کشور انشاءالله از زمان پیشتر در انتخابات کوشا باشند، زیادتر انشاءالله بیان پشت صندوق رأی که مشت محکمی به دهن شرق و غرب بزنن و ادر قدرت جهانخوار امریکا انشاءالله.
این هفته در بخش‌های مختلف پیک بامدادی و نیمروزی سعی کردیم از دیدگاه شما شنوندگان خصوصیات یک نماینده اسلحه رو جویا بشیم و مصاحبه‌های مردمی مختلفی هم در همین خصوص پخش شد. همونطور هم که ابتدای برنامه خدمتون گفتم، امروز هم خبرنگار ما حسن علی مردانی در بین مردم رفته و نظرات مردم خوب ایران رو در خصوص انتخابات فردا جویا شده که با هم می‌شنویم.
در مورد انتخابات، اینها باید، یعنی تمام مردم باید کسی را انتخاب کنن که نگاهشون به غرب نباشه. بنا باشه که بخوایم توی مجلس قانونی بگذاریم، قانونی باید بگذاریم که به درد جامعه ما بخوره.
بعضی موقع باید گزینه ها رو، یعنی خیلی با فراتر از اینا بریم، شاید یه مقدار اصلا تربیت گزینه مناسب حتی از قبلش باید قدم برداریم. این ایده ای که مثلا باید کاریه که حالا 20 ساله 30 ساله است بعد الانم کردش، گزینه ها رو به این سمت سوق بده. مثلا یکی از وظایفی که ما داریم انتخابات رو به سمت بحث های اساسی مثلا ببریم، افراد رو ببریم به این سمت که تخصصشون به این سمت باشه اگرم نیست. ولی ما یه وظیفه‌ای که میتونیم داشته باشیم اینه که باید خودمون رو قوی کنیم، اطلاعات خودمون رو قوی کنیم که بفهمیم بحث چیا هستن، بحث اساسی واسه کشور. در ادامه هم یا نماینده اینطوری تربیت کنیم حتی، یا اینکه حداقل به این سمت ببریم. ببینیم اینطور نباشه که دو تا نماینده بحث حاشیه‌ای مطرح کنم، ما بیایم غرق اینا بشیم، با این حواشی دیگه انتخاباتم مثلا جمع بشه.
صحبت سر اینه که اگر نماینده مجلس می‌شدیم و سوادش هم داشتیم، اولین نطقی که می‌کردیم حداقل درد قشر طبقه 3 رو خوب بفهمیم، نه اینکه بیایم هر تصمیمی، هر به اصطلاح قانونی رو تصویب کنیم، دولت هم موظف اجرا کنه، بعد خوبش هم برامون مهم نباشه. یه جوری باشه که بتونیم حداقل دهت قشر طبقه 3 رو بفهمیم.
این هر کی میاد در مجلس فکر این مردم باشه. ببینین الان بیشتر جوانای ما، دخترای ما میخوان ازدواج کنن. خدا کنه باطل زهرا، هر کی میاد فکر این مردم، فکر این جوانا باشن. اول نگم ما فلان کار میکنیم، فلان کار میکنیم، بعد که اومدن تو مجلس فکر خودشون باشن.
فکر میکنم بهترین و مهمترین آیتمی که باید مجلس روش کار
سوال بکنه همین هستش. اون قوانین اساسی مملکت اون درست اجرا بشه.
خب به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. باز هم ازتون درخواست میکنم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 3610 با ما در ارتباط باشید از طریق این سامانه. فردا پیک نداریم تا در خدمتون باشیم، اما وعده دیدار ما فردا پای صندوق های رای. خدا نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محضر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار رادیو معارف سلام میگم. آرزوی تحیت و سعادت برای یکایک که شما بزرگواران دارم. انشاءالله که همیشه در پناه لطف خدای متعال و عنایت ائمه علیهم السلام باشید. توفیقی است برای بنده سید مرتضی موسوی نژاد، گوینده بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو معارف، در خدمت شما باشم به همراه تهیه‌کننده بزرگوار این نوبت آقای سید روح الله شجاعی و صدا بردار عزیزمون آقای امید روحی و هماهنگی عزیز پخش آقای اکبر شاهوارقی. انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و این برنامه‌ها رو تقدیمتون می‌کنیم. ابتدا برنامه اندیشه ها رو برای شما عزیزان پخش میکنیم با موضوع آسیب شناسی فضای مجازی. دیار سلمان برنامه است که با کارشناسی سید حسین فلاح‌زاده با موضوع بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پرسمان انقلاب رو با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر لهجزایی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم ساعت 16 پخش خواهد شد. در این برنامه به سوالهای شما عزیزان در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ داده خواهد شد. به رنگ خدا برنامه زنده است که ساعت 17 برای شما پخش میشه. با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم که امروز ساعت 18:12 خواهد بود. بعد از این برنامه گفتگوی فرهنگی رو پخش میکنیم. اهمیت موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی در این برنامه از سوی کارشناسان مورد دقت و ارزیابی قرار میگیره. خبر جهان اسلام رو ساعت 19 پخش میکنیم. بعد از خبرها یک برنامه نمایش رادیویی رو در نظر گرفتیم برای علاقمندان به این برنامه که انشاءالله شنونده خواهند بود. عزیزانی که در مسابقه کتابخوانی یار مهربان شرکت میکنن و شنوندگان و علاقمندان این برنامه هستن میتونن ساعت 19:30 با این برنامه همراه باشن. نهضت روح الله برنامه است که در ساعت 19:40 پخش خواهد شد. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر سید حمید روحانی هستند و در این برنامه به بیان وقایع انقلاب اسلامی میپردازند. تا بهارستان برنامه زنده است که ساعت 20 برای شما عزیزان پخش میشه. این برنامه با موضوع نقش حضور مؤثر مردم در کارآمدی مجلس تقدیم شما بزرگواران میشه. ساعت 21 زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود و بعد از خبرها، یعنی بعد از گفتگوی خبری هم که تقدیمتون میشه، مهراب دل قرائت دعای شریف کمیل از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها که به صورت مستقیم برای شما پخش خواهد شد. انشاءالله که مجموع برنامه های ما در این نوبت بتونه فرصت بسیار خوب و مغتنمی رو برای شما عزیزان انشاءالله فراهم بکنه و شما هم وقتتون رو تنظیم کنید تا با برنامه های این نوبت همراه باشید. همطور که گفتم اندیشه ها با موضوع آسیب شناسی فضای مجازی به مدت 38 دقیقه برای این ساعت شما آماده پخش که انشاءالله همراه خواهید بود. برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف آرزوی توفیق و سعادت داریم.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه اندیشه ها. امیدواریم همه ما همیشه در پناه الطاف الهی باشیم. در این برنامه سخنرانی های همایش آسیب شناسی فضای مجازی را پخش می کنیم. شبکه های مجازی تأثیرات شگرفی از ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و مانند اینها در زندگی مردم جهان داشتند و دارند. برخی از این آثار مثبت و سازنده و بسیاری هم مخرب و آسیبزا بوده است. برای مثال فضای مجازی در حوزه مسائل مذهبی و نوع ارتباط پیروان مذاهب اسلامی هم آثاری بر جای گذاشته است. با اینکه فعالیت‌های متعهدانه و متعددی در تقریب بین مذاهب اسلامی از این طریق صورت گرفته است، کسانی هم کوشیدند و می‌کوشند از نزدیک شدن مسلمانان به همدیگر جلوگیری کنند. از این رو جریان شناسی رسانه‌های جهان اسلام یکی از ضرورت‌های بحث آسیب شناسی فضای مجازی است. در این برنامه از مجموعی اندیشه ها همایش آسیب شناسی فضای مجازی را بررسی می کنیم. این همایش در مرکز همایش های صدا و سیمای مرکز قم برگزار شد و در آن حجت الاسلام و المسلمین محمد کهوند سخنانی در موضوع این همایش بیان کردند که اکنون نخستین بخش از آن را می شنویم.
تو بحث آسیب شناسی فضای مجازی، حالا فرمود تلگرام، من میگم اینجوری بگیم آسیب شناسی شبکه‌های اجتماعی غیر بومی. نشه اینکه یه زمانی گرفتار وایبر بودیم و قبلش توییتر و فیسبوک و بعد ویچت و اینها، امروز تلگرام، حالا به قول یکی از دوستان فردا بلگرام و جلگرام، و همینجوری آسیب شناسی نه، ملاک و معیار مشخص بشه. حالا یه دو سه تا نکته مثل بلکچین و گرام برای تلگرام مثلا انحصاریه، اینا رو هم عرض میکنم تا اصل غیر بومی بودنش مطرح بشه، تفاوتش با سرویس بومی در عین اینکه ما داریم همچنان از اینترنت آمریکایی استفاده میکنیم، تفاوت اینا با هم دیگه چیه، چون اطلاعات سرقت میشه در حسره. قبل از اینکه این نکته رو بگم، به نظرم ضروریه یک بحثی راجع به تفاوت ابزارها بدونیم، که ابزارها، به این دلیل میگم این رو، چون که میشه با عنوان یک کار علمی اینو قشنگ کار کرد و بحث مهندسی اطلاعات و ارتباطات رو تبیین کرد که ابزارها همه مثل چاقو نیستند. متعدد میگن تلگرام مثل چاقوه، بستگی به خودمون داره چطور استفاده کنیم. میخوام اینو تفهیم کنیم به مخاطبمون مردم که ابزارها هم مثل چاقو نیستن، ابزارها با هم دیگه متفاوتن، از جهات مختلف هم متفاوتن. یک جهتش از حیث بسیط و غیر بسیط بودنه، یعنی ابزارهایی هستن که خوبی و بدیشون در یک چیزه، شما نمیتونی تفکیک کنی، مثل اسلحه، مثل چاقو، مثل قلم، مثل میکروفون، که خوبی و بدی چاقو در برندگیشه، اسلحه به همین نحو، قلم در نوشتنشه. شما نمیتونی بگی من میخوام جلو بدیشو بگیرم بعد قلمو بخوش کنم، خب جلو خوبیشم گرفتی، چاقو رو کند کنم جلو خوبیشم گرفتی. راه برخورد با این ابزار این سنخی نیست. در این ابزارها خیلی مهمه که این ابزار در اختیار چه کاربری باشه. برای همین در اختیار هر کسی قرار نمیدیم، اسلحه، چاقو، قلم و امثالم، چه تو خونه چه بیرون. یک کاملا لیست روشنیه. اینجا فرهنگسازی خیلی مهمه، آموزش خیلی مهمه. یه سری ابزارها هستن که بسیط نیستن، خوبی و بدیش قابل تفکیکه، مثل رسانه. در موضوع رسانه که خوبی و بدی قابل تفکیکه، که یکی از کارهای ماندگار صدا و سیما در بحث تفکیک خوبی و بدی سریال اوشین بود که من توضیح نمیدم دیگه ما چیکار کردیم که یه همچین چیزی درست کردیم که دنیا ما تو مبهوتش مون. مهم اینه که این ابزار در اختیار چه مدیری قرار میگیره. ابزار رسانه مدیریتش از همه مهمتره. اون بحث فرهنگ سازی میاد پایین قرار میگیره. چرا؟ عرض خواهم کرد. که دسترسی مدیریت چقدر زیاده. پس از این جهت چاقو و تلگرام مقایسه کردنش خیلی اشتباهه که بگیم اینا مثلا شبیه همن. از جهت دوم بحث مدیریت و کاربریه. ابزارها از حیث مدیریت و کاربری به سه دسته تقسیم میشن. بعضی ابزارها هر کس کاربره همان مدیره. معمولا ابزارهای بسیط اینجوری هن. هر کی کاربره همون هم مدیره، یعنی همه کارشه. چاقو اصلا تصمیم میگیرم ماشه رو بچکنم یا نچکنم، با چاقو کار خوب انجام بدم یا بد، این یه قلم. نوع دوم ابزار شخص ثالث علاوه بر کاربر در مدیریت دخیله، اما استقلال عمل همچنان با کاربره. مثل هواپیما که برج مراقبت داریم، خلبان هم داریم. خلبان تحت تأثیر برج مراقبت پرواز میکنه اما مستقل در عمله، یعنی میتواند هواپیما رو بدزده، گوش نکنه به حرف برج مراقبت. در این ابزارها هر دو طرف باید مهارت جدی داشته باشن، برای همین هر کسی رو در این دو تا پستی که عرض کردم قرار نمیدن. دسته سوم که بحث ما اینجاست، دسته سوم ابزارهایی هستند که کاربر توهم داره که همه کار است، وهم داره کار دست در اختیار اوست، توهم داره که او تعیین میکنه که از این ابزار در چه حوزه استفاده کنیم، که حالا من اسناد متعددش آوردم که این وهم مطلقه. مثل ماشین آموزش رانندگی، ما وقتی پشت فرمون قرار میگیریم تو این ماشین ها، پدال گاز و کلاژ و ترمز و دنده و فرمون در اختیار ماست، اما اون کسی که کنار دست ما نشسته، او مثل برج مراقبت نیست که بگه از این سمت برو از اون سمت برو. او اگر خلاف نظرش عمل کنی ماشین رو متوقف میکنه، چون ابزارش رو در اختیار داره. پدالی که زیر پای اوست دست برتر داره نسبت به اون چه که ما در اختیار داریم. جنس شبکه‌های اجتماعی غیر بومی و بومی تفاوت نداره. شما کلاس آموزش رانندگی میرید، چه پورشه سوار شید چه پراید سوار شید، پدال زیر پای آموزگاره، هیچ تفاوتی نمیکنه. مدیر شبکه اجتماعی دسترسی داره که شأن کاربر رو در این حد میاره پایین که تو جهتگیری و سوگیری از نهایی رسانه دارم عرض بکنم، که او توهم داره کار در اختیارشه. نظریاتی که امروز هست که آقا امروز قدرت در دست مردمه، آقا فیش نجومی از جا منتشر شده و غیره، اینا وهم مطلقه، یعنی همون قدرت طلب ها دارن این کارا رو میکنن. اینجا سوپاپ اطمینان رو باز میکنه، اونجا جریان سازی میکنه، اینجا یه شایعه درست میکنه. حالا اینا رو اثبات میکنیم طورش. من اول میخوام با گوشی های خودتون این پدالی که زیر پای مدیره و ما معمولا توجه نمیکنیم یه نگاهی بندازیم، بعد بریم مصادیقش رو بگیم، مثالاش رو بگیم و بگیم که چرا سرویس دشمن نمیتونه برای ما فرصت باشه. فرصت منظورم شراب هم سود داره ها، منظورم نمیتونه فرصت باشه، مطلقش نیست. حد اقلی و تحدیدا حد اکثر. زحمت بکشید این گوشی های اندروید رو، البته اپل و ویندوز موبایل هم همینه، کسی اپل داره بگی بس اونم بگم از کجا بره نگاه کنه، ولی چون عموما اندرویده بی زحمت برید تو تنظیمات گوشی. خب تنظیمات گوشی یک گزینه هست تو این تنظیمات یه مقدار پایین تر بیاید، نوشته مدیر برنامه یا برنامه ها یا برنامه خالی، عنوان برنامه توش باشه، که اگر رو این کلیک کنید لیست نرم افزارهای نصب شده رو گوشی رو نشون میده. خب یه شبکه اجتماعی رو تو این لیست پیدا کنید، چه ایرانی چه خارجی، تفاوتی، ما میخوایم پدال رو نشون بدیم دیگه، تفاوتی نداره ایرانی یا خارجی که پیدا کنید. حالا هم اشکال نداره، ما کار با چی داشتن، اگه تلگرام باشه چه بهتر، وایبری، واتساپ، یوتیوبی، گوگل پلاسی، بعضی از اینا پیشفرض رو گوشیامون نصبه. اگه مسیر رو درست اومده باشید، یه گزینه نوشته لغو نصب، یکم نوشته توقف اجباری. یه مقدار پایین‌تر یه گزینه هست به اسم اجازه ها یا مجوز ها یا دسترسی ها. گوشی ها دو دست است اینجا. بعضی از گوشی ها وقتی نوشته مجوز ها، ذیلش مجوز ها رو آورده، بعضی ها باید کلیک کنید که یه گروهی از مجوز ها نشون بده. اینایی که نوع دوم هن، یعنی باید کلیک کنیم تا مجوز ها رو ببینیم، سمت چپ گوشی بالا سه تا نقطه هست، اونو بزنید، همه مجوز ها میاد، اونم کلیک کنید، لیست تمام مجوز هایی که این نرم افزار در گوشی شما داره نشون میده. خب بعضی از این دسترسی ها امنیتیه، من جمله مثلا دوربین عکاسی و فیلم برداری که شما کلیک کنید میگه شما به من اجازه دادی در هر لحظه بدون اجازه شما عکس و فیلم بگیرم. اینا امنیتیه، من کنترلی نیست، امنیتیه، من بحثم این نیست، صرفا جهت اطلاع دارم عرض میکنم. یا میکروفونش میگه شما کلیک کنید میگه که شما من اجازه دادی در هر لحظه صدا شما رو ضبط کنن. شما تصور بفرمایید فقط همین دو تا دسترسی 30 سال آینده برای تلگرام یعنی پول. این دسترسی در تا 30 سال آینده حداقل، تا اینا بالاخره مسئولیتی بپذیرن، این یعنی پول، میتونه همچنان کاسبی کنه. امروز تلگرام فیلتر شد دیگه، فرض کنیم هیچ فیلتر شکنی هم نمیتونه دورش بزنه، تلگرام برای همیشه پروندهش با فرض اینکه در ایران بسته شد، این کاسه به همچنان تا 30 سال آینده. محل ترددمون، ارتباطاتمون